بسم الله الرحمن الرحیم. در مقابل امکان استعدادی، امکان ذاتی است. امکان استعدادی فقط در سلسله ارضیه واقع است و مرعو را حظی از وجود است، به خلاف ذاتی که در سلسله ارضیه و طولیه مطلقاً واقع است. حالا رسیدیم به اون بحث فرق بین امکان ذاتی با امکان استعدادی. می‌فرمان به این که امکان ذاتی هم در سلسله ارضیه مطرحه و هم در سلسله طولیه، ولی امکان استعدادی فقط در سلسله ارضیه مطرح است. موجوداتی که همه اینها مادی هم در نشأه طبیعت و عالم ماده تحقق دارند، اینها رو تعبیر می‌فرمایند به سلسله ارضیه که همه ماده، همه دارای ماده. و موجوداتی که در عالم عقلند که مفارقات نوریه باشند، اونها به جهت اینکه علت هستند برای عالم ماده و واسطه فیض حق تعالی هستند که برکات وجودی را بر عالم ماده افاضه می کنند، از اونها تعبیر می شود به سلسله طولیه. هر موجودی که نسبت به موجود دیگر معلول باشه و اون موجود نسبت به این اولی علت باشه، تعبیر می فرمان که این دوتا موجود در طول همند. و مراد از طولی هم یعنی حالت علت و معلولی دارن که یکی مستفیض است و دیگری مفیضه. یکی فیض رو میگیرد، استفاضه میکند، طلب فیض میکند و دیگری فیض رو میبخشد. اینها رو میفرمایم به این که سلسله طولیه. ولذا عالم ماده چون دائما پذیرا هست، لو هست، و عالم عقل نسبت به عالم ماده حقایق رو میدهد و واسطه است که فیض الهی رو به عالم ماده میبخشد، ولذا عوالم رو میفرمایند در طول همان که در درس شریف 50 51 52 ابتدای همین جلد دوم معرفت نفس داشتیم که عوالم در طول همند. عالم ماده مستفیض است، عالم مثال مفیضه یعنی علته، دوباره عالم مثال معلول است، مستفیض است، و عالم عقل مفیض و علت است. ولذای سلسله عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل را تعبیر می‌فرمایند به سلسله طولیه. یعنی هر مرتبه ما فوق علت مرتبه مادون و معلول مرتبه بالاتر از خودشه، تا این سلسله به جای ختم بشود که اون طرف سلسله را علتی فرا بگیرد که هرگز معلول ما فوق نباشه، علتی بالاتر از خود نداشته باشه، که از او تعبیر می‌فرمایید به ذات اقدس اله. یا از این طرف سلسله باید به جای منتهی بشویم که شی فقط معلول باشه، دیگه علت نباشه. ولذا عالم ماده معلول عالم ما فوق هست، اما دیگه از عالم ماده پایین تر نداریم که دوباره عالم ماده علت باشه از برای او یکی. این سلسله رو میفرمان طولیه. موجوداتی که در هر سلسله هستن موجودات همون سلسله رو میفرمایند در عرض همه. مثلا موجودات عالم طبیعت رو همه در عرض همه، همه مادی هم. آب، خاک، زمین، آسمان، آفتاب، انسان، حیوان، از جنبه جسم، حالا کاری به نفس اونها نداریم، اینها الان همه مادی هم. ولذا میگیم که اینها در عرض همه، یعنی مساوی هم. همه در ماده داشتن با همدیگر شریک هم. و هیچ کدام نسبت به دیگری علت و معلول نداره. بله، حالا شما در درون یک عالمی موجودات درونی یک عالم را به هم میسنجید، البته بعضی ها مقداری کمال بیشتر دارن، بعضی ها کمتر. مثل در درس اول فرمودی ما وقتی مشهودات خودمون رو در نشأه طبیعت به هم مقایسه میکنیم، میبینیم نوعی جمادن، قسمی نباتن که کمال بیشتری دارن و قسمی هم حیوانن که بیشتر دارای کمالن و قسمی انسان که از هم بالاتر. این الان دلیل نمیشه ما بگیم که پس جماد و نبات و حیوان و انسان اینا اصلا سلسله طولیه. نه، سلسله طولیه سلسله علت و معلوله. واقعا نبات که علت جماد که نیست، که این سنگ هم علت دارد، باید ما برای طبیعت او را تصویر کنم. این درخت هم که نبات است علتی دارد، علت او باید ما برای طبیعت و موجود عقلی این صورت را بهش حفاظه کنم. در حیوان هم همینطور، در انسان همین. بله، اینهایی که در نشأه طبیعت هم در عرض همه، اینها رو به همدیگر که قیاس میکنیم میبینیم بعضی ها نسبت به بعضی دیگر کمالات بیشتری دارن. اون وقت اونی که کمال بیشتر داره میگیم که مثلا این یکی چون در حد رشد است نبات، اون حیوان، او انسان. بعد میریم در عالم مثال. تمام صور مثالیهی که در عالم مثالن، اینها درسته که نسبت به صور مادی در عالم ماده چون علتن، مافوقن، اینها در طول همه، یعنی موجودات مادی میشن معلول، اون موجودات مثالی میشن علل. اما خود اون صور مثالیه در عالم مثال باز همه در عرض همه، یعنی همه موجودات مثالی هم. درسته که حالا در همون جا هم اگر بخوایم مثلا سلسله مراتب قائل بشیم، ببینیم که حالا از جنبه کمال کدوم بخش بر کدوم بخش ترجیح داره. خب تصدیق می‌فرمایید صورت مثالی انسان در عالم مثال بالاتر است از صورت مثالی حیوان، از صورت مثالی جماد، از صورت مثالی نبات. همینجوری که اینجا الان با هم مقایسه می‌فرمایید، می‌بینید این یکی بالاتر از اوست. وقتی صور مثالیشون رو هم به هم قیاس بفرمایید، میبینید که نسبت به هم کم و زیاد دارن. اما این دلیل برای نمیشه بگیم پس اینها صور مثالیه در طول همن، نه، در عرض هم. میروید در عالم مفارقات نوریه. درسته که عالم عقول نسبت به عالم مثال و عالم ماده علت است و اینها در طول اویند. در طول اویند به این معنا که کمالی رو که میخوان از او میگیرن و او کمالات رو بهشون میده. اما خود در فرشته ها باز میبینیم که تمام فرشته ها و عقول همه در عرض همه. اونجا جبرئیل است، میکائیل است، عزرائیل است، اسرافیل است، دیگر موجودات هستن. و به خصوص در مثلا علم شریف اعداد حروف، اونجا آقایان برای هر کسی، برای هر واقعی، مثلا با اضافه کردن کلمه ایل براش فرشته میگیرن. مثل این والا میگیم ازرا ایل، این عمل ایل اضافه شده، نام یک فرشته شده. میکا ایل، اسرا بلف ایل، اون دو فیل شده و همینجور و ازرا ایل یا ازرا زیل که ز ایل بود که حالا هم ز ازرازی، همینجور فرشتگیری میکنن. حالا این فرشته ها در عرض همه، اون میشه سلسله عرضیه. ولی این فرشته ها نسبت به مادون میشون سلسله طولیه. چه این که باز عالم عقول هم در طول اسماء و صفات الهی است، باز عالم اسماء و صفات که حالا به توسعه در تعبیر از او تعبیر به عالم می‌فرمان، اسماء و صفات الهی دوباره علتن برای موجودات مجرد عقلی، چه اینکه باز به یک تعبیر خیلی از دورا دور به چیز ذهنی، به یک نحوه تکثر ذهنی که ذهن میاد اسماء را هم از ذات حق جدا میکند، میگه مثلا اسماء معلول ذات حق هم. دیگه به یک توسعه در تعبیر، نه اینکه واقعا الا اسماء الله که جدای از ذات که نیستن، اون وقت از اون ذات گرفته تا اسماء، تا عالم عقول، تا عالم مثال، تا عالم ماده، این سلسله را میفرمایند سلسله طولیه، یعنی هر پایینی معلول ما فوقش. خیلی حالا الان حرفی که هست اینه که امکان استعدادی فقط در سلسله ارضیه مادی است، در سلسله ارضیه مادی، چون الان اینجا سلسله ارضیه که علاقه در عبارت میارن مرادشون سلسله ارضیه عالم ماده است، ولذا تمام اینها دارای امکان استعدادی هست. منتها همون مثالی که زدیم، هر چیزی را نسبت به خود اون مستعد حساب بفرمایید اسمشو میگذارید استعداد، و هر قوه‌ای را که نسبت به مستعد الله حساب بفرمایید، قیاس بفرمایید، اسمشو میگذارید امکان استعدادی. ولذا در تمام موجودات مادی استعداد، منتها استعداد هر کدام را با اون هدف نزدیکش باید مقایسه بفرمایید، مثل اینکه علقه را نسبت به مزغه مقایسه میفرمایید، نه نسبت به جنین، نه نسبت به کودک شدن، انسان شدن. دوباره مزغه را نسبت به جنین ملاحظه میفرمایید، جنین را نسبت به دارای نفس شدن تعبیر میفرمایید، و نفس را هم اگه عقل حیولانی هست نسبت به عقل بلملکه قیاس میفرمایید، و عقل بلملکه رو به عقل بلفعل، و بلفعل رو به بلمستفاد. اگر بخوایم از راه دور قیاس بکنیم، که البته حالا مثلا اینجا بفرمایید که نطفه استعداد اونو دارد که به اندازه عقل بلمستفاد بشه، منتها با چندین واسطه، مستقیما نطفه نمیتونه که عقل بلمستفاد بشه، مستقیما نطفه نمیتونه که علقه چی جنین بشه، مزغه بشه، چون اون بحثی رو که داشتیم تجافی محاله، تفره محاله، باید تجافی پیش نیاد، تفره پیش نیاد. هر موجودی تا کمال تمام کمالات مرتبه‌ای که مادون هست اون را احصا نکند، هرگز به مرتبه بالاتر صعود نمی کند. تا نطفه به علقه نرسد مزغه نمیشه، تا به مزغه نرسد جنین نمیشه، تا به جنین نرسد یک کودک تمام هیکل دارای نفس انسانی نمیشه، و تا عقل بلحیولانی نشود عقل بلملکه نمیشه. ولذا بعضی ها اصلا یه عقل حیولانی رو ندارن، نیما این دیگه فشارش نیارید، ایشون استعداد هیچ گونه فهمی رو ندارد، نه گوش داره، نه چشم داره، نه بینی داره، آخه چیزی نمیتونه بفهمه که، مثل یه بچه‌ای که به دنیا بیاد ناقص الخلقه باشه، اصلا چشم نداره ببین، کور مادرزاد است و کر مادرزاد است مثلا. خب ما بگیم که ایشون استعداد این داره، عقل بلحیولانی داره که بتونه به عقل بلملکه برسه، و این که استعدادش اصلا از بین رفته است مثلا. غرض اینه که باید هر امکان استعدادی را با مستعد الله غریب، غریب با غین، یعنی نزدیکش باید مقایسه بفرمایید، نه با دورش. ولا اگه بخواید با هر مستعد الله قیاس بفرمایید، این همون حرفی است که فرمودن هر چیزی در نشأه طبیعت قابلیت اینو داره که هر چیز دیگر بشه، مثل این تخم مرغ الان قابلیت این داره که آب بشه، خاک بشه، گوشت بدن ما بشود، مرغ هم بشود و هاکذا. چرا؟ برای اینکه همین تخم مرغ آدم میتونه بشکنه، به جای اینکه زیر پر مرغ بگذاره که ایشون مرغ بشود، بگیم که میشکنیم و نیمروش درست میکنیم و میخوریم، خون و گوشت استخوان ما میشه، پس ایشون یه استعداد رو هم داره. خب حمید هم میتونه خدمت شما عرض کنم که یه گربه ای هم فرض بیاد ایشونو بخوره و بشه بدن گربه، پس این تخمر قابلیت اینو داره که اونم بشه. این تخمر شکسته بشه و ریخته بشه روی زمین، کم کم تحلیل بره، تبدیل به خاک زمین، آب زمین، اجزاء دیگر و ذرات دیگر بشه. این امکانم که هست. منتها الان شما وقتی میخواید برای این نطف، برای این تخم مرغ یک امکان استعدادی خاصی رو در نظر بگیرید، این است که او رو ما به طور طبیعی در مسیر تکاملش که قرار بدهیم میبینیم که مرغ میشه، ولذا ما ایشون رو با این در نظر میگیریم، میگیم امکان استعدادی این داره که به اون مستعد و له برسه، ولذا شما باید در قیاس امکان استعدادی و استعداد و مستعد و مستعد و له باید مستعد و له خاص رو در نظر بگیریم که ایشون امکان این داره که این مستعد و له بشه، ولا اونطوری بخواید عموم بگیرید هر چیز میتونه هر چیز بشه، ولی هر چیز میتونه هر چیز بشه. به این حالا این یه فرمایش که امکان استعدادی در سلسله ارضیه است، اونم سلسله ارضیه مادیه که وقتی در سطح سوم همین عبارت امروز صفحه 340 در مقابل امکان استعدادی امکان ذاتی، سطح سوم داره که سلسله ارضیه موجودات مادیه. خب حالا موجودات مادیه در نشأه طبیعت سلسله ارضیه، بفرمایید سلسله ارضیه در عالم مثال موجودات مثالی هم، اونا در عرض هم، درسته که نسبت به عالم ماده در طول هم هم. باز نسبت به عالم عقل در طول هم هم. ولی باز موجودات خود عالم عقل رو به هم محاسبه بفرمایید ببینید اونا هم در عرض هم هم. اینطور نیست که جبرائیل عزرائیل رو به وجود آورده باشه، که عزرائیل میکائیل رو به وجود آورده باشه، اینا باز همه معلولی موجود ما فوق هم که اسماء الله هم. منتها درسته، حالا میخواد بسنجید این فرشته رو با اون فرشته، میفرمایید که این چهار تا فرشته عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل از همه بالاترن. این مثل این که میفرمایید انسان در نشأه طبیعت از اون سه قسم دیگر بالاتر است، اما دلیل بر نمیشه بگیم که انسان علت درخته، انسان علت جماده، ما که علت اینا نیستیم، که ما کجا میتونیم درخت درست کنیم، کجا میتونیم یه سنگ بیافرینیم، این که از دست ما ساخته نیست. درسته که کمالاتی رو که داریم از سنگ بالاتره، از نبات و حیوان بالاتره، اما ما که هیچ موقع نمیتونیم که یه موجودی حیوان بیافرینیم، که این از دست از عهده ما. پس ما در عرض هم. در عرض مراد همین اندازه است. باز عرض کردم این تأکید میکنم برای اینکه مبادا دنبال درس اول برید و بفرمایید که نه اینا پس در طول همن. اگر میخوایدم بفرمایید در طول همان، فقط یک توسعه در تعبیره، به این معنا که یعنی اینها سلسله مراتب دارن که این کمالش کمه، اون متوسط است، اون یکی عالیه، اون یکی خیلی بالاست، مثلا همین مقدار، اونم در قیاس پیش میاد، اونم در مقام مقایسه است. والا در درس 13 و اینا فرمودید هر موجودی در حد خودش کامل است، نه ناقص است نه شر است وجوده. مطلبی که باز در ادامه همین بحث اینه که امکان استعدادی که در نشأه طبیعت هست و ماورای طبیعت راه ندارد، این امکان استعدادی حظی از وجود داره. امکان استعدادی برای این که الان واقعا این تخم مرغ حقیقتا استعداد مرغ شدن رو داره، حقیقتا، و به حقیقت هم امکان داره که بشه، محال نیست، برخلاف اون تخم مرغی که شکسته است. علی این تخم مرغ شکسته رو دیگه نمیشه بگیم که ایشون استعداد این داره مرغ بشه، نه خیر دیگه نداره، استعدادش از بین رفته و امکان این هم نداره که واقعا مرغ بشه. پس امکان استعدادی به یک نحوه یه حظی بهره نصیبی از وجود داره، ولی امکان ذاتی نه خیر. حالا راجع به امکان ذاتی الان یه عبارتی رو از تاقا میارن که خیلی بحث سنگینی داره در فلسفه. اون بحث سنگینش اینه که حالا به مقداری که الان جلسه وفق بده و عرض برسونیم، و الا خیلی در اسفار منظومه کتابهای دیگر راجع به این امکان ذاتی فراوان بحث شده. این سه تا عنصر را اون وقت عنصری که الان ما قبلا خوندیم گفتیم که عنصر بر معانی اطلاق میشه، گاهی عنصر میگن، مراد این عناصر متعارفی است که در رشته‌های تجربی حرفشو میزنن، که مثلا فرضی قوطی رو میخریم میگه که این قوطی از چندین مواد اولیه مثلا و از چند عنصر تشکیل شده است، آب و نمک و خواب مثلا بله شکر و چه و فلان این چیزا. بعد اون 124 عنصری که گویا علا عددش تا این حدود آمده اینا رو میگه عنصر. این یک معناست از معانی عنصر. یکی هم این که عنصر رو شما بر لفظ بسیط هم اطلاق میکردید، این هم یه فرمایش. بعد یک معنای عنصر اینه که وجوب، امتناع، امکان را تعبیر میکنن به عناصر عقود. عناصر عقود در منطق میخونید به این که عقد قضیه رو میگن، قضیه. مثلا شما میفرمایید که زید ایستاده است، که حالا انشاءالله اگه برسیم و حوصله بفرمایید یه 7-8 درسی رو راجع به منطق میخونیم همینجا، که اون کلیات مباحث منطق تا حدی به دستتون میاد که عقد در منطق یعنی قضیه. قضیه میفرمان اونیست که دارای حکم باشه، توش تصور باشه و تصدیق. ما تصور میکنیم آفتاب را، تصور میکنیم طلوع کردن را، حالا اسناد میدهیم طلوع را به آفتاب، میگیم که آفتاب طلوع کرد. این الان میشه قضیه. ولذا فرمودن قضیه و عقد باید موضوع داشته باشه و محمول داشته باشه و نسبت حکمیه، که شما توش یک نحوه تصدیق باشه. بعد اونجا در منطق هم فرمودید که عقد و قضیه همیشه در ذهن است. درسته که آفتاب در وجود، آفتاب در خارج است، وجود آفتاب در خارج، وجود طلوع کردن در خارج، وجود نور دادن و شعاع در خارج. یعنی واقعا ما در خارج میبینیم یک جرمیست نورانی که اون خارج کاری به موضوع و محمولینا نداره اصلا. چه ما به دیگری اطلاع بدیم که آفتاب طلوع کرده است، چه ما به دیگری اطلاع ندهیم، آفتاب یه جرمیست و موجودیست متحقق در خارج، او اصلا کاری به ذهن نداره. منتها ما به دیگری اخبار میکنیم که آفتاب طلوع کرده است. دیگری تا این قضیه ما رو شنید یا خودمون موضوع درست میکنیم و محمول، بعد بین موضوع با محمول گره میزنیم. حالا این گرهش را یا به صورت اثباتی میزنیم که میشه قضیه ثبوتیه، یا به صورت سلبی میزنیم که در حقیقت سلب گره است نه حمل سلب، که فرمودن قضایای سالبه به حقیقت قضیه نیستن. یعنی میخوایم بگیم بین موضوع با محمول ما گرهی نمیشود زد که میشه سالبه، ولذا میگیم که آفتاب طلوع نکرده است، نه اینکه واقعا بین طلوع نکردن با بین آفتاب گره زده باشیم، که آخه آفتاب با طلوع نکردن گره نمیخوره اصلا. ولذا میخوایم اینجا تو قضیه سلبیه بگیم که آقا شما اگر تصور میخواهید بفرمایید که بعد تصدیق کنید که آیا بین آفتاب با طلوع کردن ارتباط برقرار شده یا نشده، ما میگیم نه خیر، آفتاب طلوع نکرده است، میشه قضیه سالبه. حالا غرض فرمودن قضیه اونجاییست که بین موضوع با محمول باید گره بخوره، اونم گرهش هم باید یه حالتی باشه که حکم توش مطرح باشه، حکم توش مطرح باشه. و قهرن وقتی حکم مطرح است تصدیق هم مطرح است. برای اینکه اگه ما همینجوری بگیم آفتاب، شما معنای آفتاب رو تصور میکنید، یک بگیم طلوع، معنای طلوع رو تصور میفرمایید، توش تصدیقه؟ توش تصدیق نیست. اما اگر بگیم که آفتاب طلوع کرد، این کرد الان یه فعلی است که آمده بین دو تا کلمه آفتاب و بین طلوع را به هم پیوند داد، ولذا ما آفتاب رو تصور میکنیم، طلوع رو هم تصور میکنیم. اون کرد را هم که به یک تعبیری حکم است بین این موضوع و محمول، اون رو هم تصور میکنیم. با تصور این سه بخش در جا تصدیق میکنیم که بله آفتاب طلوع کرد، قبول داره. یعنی میشه تصدیق، این میشه یک نحوه اعتقاد، ولذا در تصور اعتقاد نیست. در تصور فقط مفاهیم رو به صورت گسیخته در ذهن آدم تصویر میکند، همین مقدار. اما در تصدیق اعتقاد مطرح است. شما میگید زید ایستادن، نوشتن، خوردن، رفتن، علی هیچ کدام اینا اعتقاده؟ اینا چه اعتقادی؟ ولی میگیم بابا بگو ببینیم زید نویسنده هست یا نیست؟ شما اعتقادت چیه؟ بله، حالا بگی که زید کاتب نویسنده است، این است الان آمده برای شما اعتقاد درست کرده. میگید آقا بنده اعتقاد دارم که زید نویسنده است، بنده اعتقاد دارم که الان هوا روز است، بنده اعتقاد دارم که چند ساعت بعد هوا شب میشود. اینا رو میشه جنبه اعتقادی. خیلی این میشود قضیه. الان دیگه به یک نحوه ابتدای بحثیم و همین مقدار الان میخوام عرض کنیم و رد شیم تا اون بحث منطقی فرا برسیم. حالا ما یه وقتی میاییم خدا رو در نظر میگیریم، میگیم الله، تصورش میکنیم، میگیم الله کیه؟ الله یک نحوه وجوده دیگه، یه موجودی، یه وجود، یه نحوه وجوده. خب تصورش میکنیم الله، بعد میاییم وجود را هم تصور میکنیم، میگیم وجود چیه؟ میگیم وجود یعنی بود، یعنی هستی، یعنی اونی که معدوم نیست. مثلا حالا الان خود اونی که معدوم نیست الان خودش شده قضیه، چون آدم همیشه بخواد بدون قضیه حرف بزنی نمیشه، مثلا هر جور بخوای حرف بزنی مجبوری که بالاخره به قضیه بکشونی حرف بزنی، والا حرف زدن مشکله. آدم با صبح تا غروب بشینه اینجوری بگه آفتاب، ما، زمین، انسان، حیوان، درخت، ما با کی داری صحبت میکنی؟ این همه تصورات، تصورات خالی چه نتیجه داره؟ شما بالاخره باید حمل کنی این رو بر اون، اون از این سلب کنی تا ما مثلا ببینیم که فرمایشاتون چی. غرض ما خداوند رو تصور کنیم، وجود رو هم که به معنای بود است تصور میکنیم، بعد میاییم این وجود را نسبت به حق اسناد میدهیم، میگیم خدا موجود است، خدا موجود است. این الان میشه بعد یه قضیه، این قضیه میشه سوال. حمل وجود بر الله که او وجود دارد، آیا وجود برای او به نحو وجوب است؟ یعنی حتما باید این وجود رو ایشون داشته باشه، نمیشه که نداشته باشه. این یک. یا اینکه بگیم نه، وجود برای الله ضرورت ندارد، حتمی نیست. نه خیر آقا، اصلا وجود برای خدا محاله، نمیشه. این دو جور. یکی بگیم بار سوم بگیم وجود برای او شاید باشه شاید نباشه. این چطوره؟ یه نحوه دیگر. حالا همینجور میاییم در رابطه با هر موجود، شریک باری، وجود ببینیم که چطوری برایشون، آیا میتونه وجود داشته باشه؟ یک بحث. حالا که وجود باید داشته باشه، یک، نباید داشته باشه، دو، شاید داشته باشه شاید نداشته باشه، سه. دیگه از این سوال بیشتر داریم؟ ببینید از این سه حال اگه بخواید بیشتر بفرمایید گیر میفتید. بالاخره این آقای زید نسبت به نویسندگی، یا نویسنده هست یا نویسنده نیست، یا شاید بتونه بنویسه و شاید هم نتونه بنویسه. مثلا ما از این سه حال میتونیم بیشتر حرف بزنیم؟ چی بگیم؟ شق چهارم چی بگیم؟ بگیم که هم نویسنده هست هم نویسنده نیست. این که محاله که اجتماع نقیزه این. بگیم هم نویسنده نیست و هم نویسنده نبودن را هم نداره. اینم باز ارتفاع نقیزه اینه، برای اینکه باز محال پیش میاد. بعد بگیم که حالا ایشون هم بنویسد هم ننویسد، این که نمیشه. نه بنویسد نه ننویسد، اینم که نمیشه. به هر حال از سه حال بیشتر نمیتونیم حرف بزنیم. یا باید بگیم که برای ایشون حتما هست، یا باید بگیم حتما نیست، یا فوقش اینه بگیم آقا نمیدونیم، خبر ندارم، شاید نویسنده باشه شاید هم نباشه، نمیدونم. از این سه حال دیگه بیشتر نمیتونه آدم حرف بزنه. شما در هر قضیه‌ای که در ذهن خودتون تصویر بفرمایید، موضوع داشته باشید و محمولی، اگر بخواید این محمول را بر موضوعتون بار بفرمایید، یا باید بار وجوبی کنید، یا باید بار امتناعی کنید، یا باید بار امکانی کنید. بگیم که این آقای مثلا زید یا وجود دارد، وجود روی دورشش بار کنیم، یا بگیم وجود ندارد این، یا بگیم آقا شاید وجود داشته باشه شاید هم وجود نداشته باشه. بالاخره اگر باید وجود داشته باشه، بار ضرورت وجود رو روی دورشش بار کردید، پس ایشون میشه بعد وجودش واجب. اگر نه، نباید وجود داشته باشد، پس معلوم است که وجود داشتن او میشه محال، ممتنع، چون میفرمایید نباید موجود باشه. سه، بگیم آقا شاید داشته باشه شاید هم وجود نداشته باشه، اینو چی اسمشو بگذاریم؟ تصدیق میفرمایید که حالا اگه بگیم زید وجود داره یا نداره، شما اگه بدونید که وجود داره میگید حتما هست، اگر بدونید که نداره میگید آقا حتما نیست، اگر نمیدانید که دارد یا نداره شاید. این کلمه شاید شما یعنی ممکن، شاید ممکن است موجود باشه، ممکن است هم وجود نداشته باشه. این ستا را، باید و نباید و شاید را، تعبیر میکنند به عناصر عقود. عناصر عقود یعنی شما هر قضیه و عقدی را که ترسیم میفرمایید از یکی از این ستا نباید خالی باشه. بالاخره زید حتما می نویسد، زید حتما نمی نویسد، زید شاید بنویسد شاید ننویسد. این آقای فلانی شاید موجود باشه شاید هم نباشه. نه حتما موجود است دو، نه حتما موجود نیست سه. برای از این سوال به در نیست، هیچ موقع در برو نیستی. ولذا فرمودن عناصر عقود بیش از ستا هم نمیتونه باشن، که اسم این ستا عنصر عقد را، عنصر قضیه را تعبیر کردن وجوب و امتناع و امکان. حالا ما الان دیگه اون بحثای فنی رو رها کنیم که دیگه بحثای خیلی سنگینیه، که آیا عناصر عقود اصلا در خارج وقوع دارن، تحقق دارن، یا فقط تحققشون فقط در ظرف ذهنه، اینا هیچ واقعیت خارجی ندارن. این یه فرمایش. حالا بحثای زیادی پیش میان. بعد مثالایی که آیون میزنن در مورد این، میفرمان که خداوند را وقتی وجود را به او اسناد میدیم، میبینیم وجود او برایش ضرورت ذاتی دارد. اون وقت این سه قسمی رو که الان تعبیر کردیم، که باید و نباید و شاید، بایدش میشه واجب، نبایدش میشه ممتنع، شایدش میشه ممکن، باز دوباره در فلسفه اومدن هر یک از این ستا را سه قسم کردن که شده نه قسم. یک قسمش رو محال دونستن شده هشت قسم. بحثای فنی که باز دوباره داره پیش میان، ما الان اونا رو نمیتونیم وارد بشیم، اون خیلی طول میکشه. الان فقط تعبیر میکنیم که وجوب ذاتی، امتناع ذاتی، امکان ذاتی. این ستا رو الان در گوش مبارکتون بسپارید، برای اینکه وجوب ذاتی یک قسم، وجوب بلغیر دو قسم، وجود بلغیاس الالغیر سه، امتناع بذات یک، امتناع بلغیر دو، امتناع بلغیاس الالغیر سه. سه ستا، دو تا ستا، شش. امکان بذات، امکان بلغیر، امکان بالقیاس الالغیر، سه تا هم ایشون میشه نه تا. امکان بالغیر محال است، فقط امکان بالذات و امکان بالقیاس الی غیر امکان راه داره. یکی از نه تا کم بشه میشه 8 قسم. ما الان کاری به اون 6 قسم دیگر نداریم، فقط وجوب رو ذاتی میگیریم، یک امکان رو ذاتی میگیریم، دو امتناع رو هم ذاتی میگیریم، سه وجوب ذاتی. یعنی چی؟ یعنی ما اگه وجودی داشته باشیم، یک شیئی یا حقیقتی داشته باشیم که این وجودش حتما باید باشه و این وجودش از ناحیه غیر هم نیامده بلکه از ناحیه خودشه، یعنی اصلا ذاتن این موجود جوریست که باید باشه، برداشتنی نباشه، نمیشه او رو برداشت و حتما هم هست. حتما هم هست نه از باب این که چون غیر به او وجود رو داده است ایشون حتما هست، نه خیر، از باب این که وجود مال خودش است حتما هست. اگر ما یه همچین موجودی داشته باشیم اسم این موجود میگذاریم واجب الوجود، یعنی حقیقتی که وجودش واجب هست، اون هم وجوبه، وجودش هم ذاتی است، یعنی حتما باید باشه و ذاتن هم هست. یک قسم. دو، موجودی حقیقتی که نباید باشه و این نبودش هم از ناحیه ذاتشه، نه اینکه دیگری نمیگذاره که ایشون نباشه، دیگری نمیگذاره ایشون نباشه. الان مثل اینکه در اینجا توی سطح این حسینیه میتونه یه گندم بروید، میگیم امکان نداره، محاله. چرا؟ چون زمین آماده نیست، میگیم محال. بلکه زمین آماده بشه چطور؟ میگیم ممکن. پس این امتناع ذاتی نشد. نه، شریک باری خداوند بخواهد یک واحد دیگری در عرض خودش داشته باشد، وجود یه همچین شیئی محاله. این محالش هم چرا محال است؟ میگیم اصلا ذاتن نمیشود که یک موجودی در عرض حق تعالی باشه، اصلا ذاتن راه نداره. اینو میفرمایید امتناع ذاتی. حالا اگر ما موجودی رو تصور کنیم که این موجود را نسبت به وجود و نسبت به عدم اسناد که میدهیم، میگیم این موجود حتما باید باشه، حتما نباید باشه، نه شاید باشه، حتما هم نباید باشد، میگیم نه حتما هم نباید باشه نیست، شاید هم نباشه. پس اینو چیکار کنیم؟ میگیم اسمشو میگذاریم ممکن. این رو فرمودن امکان ذاتی. این الان دیگه بحث فلسفه مشاست. الان خیلی تو فلسفه اشراق و نیامدیم به حکمت متعالیه تا بریم به دامن عرفان ببینیم اونها باز چی میفرمون، که از تاها در کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم فرمودن که بحث ممکن یه بحثی است که سرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء، بحث سرابیه، مثلا بحث حقیقی نیست، یه چیزی است که در ذهن تصور میشه. حالا این کودک هنوز به دنیا نیامده، این تخم مرغ هنوز مثلا بله مرغ نشده، میگیم که حالا اون بحث امکان استعدادی رو از هم با جدا کرد، میگیم وجود زمین، وجود آب، وجود خاک، وجود آسمان، وجود انسان، وجود عقل، وجود تمام این نظام هستی، فقط به غیر از وجود خداوند، چون قرار شد که به حالا اونا به دلیلی، به ادله‌ای سر جاش، به ادله اثباتی یا به ادله ثبوتی وجود خدا رو یافتیم که حتما باید باشه و باید بودنش هم از ناحیه خودشه، نه اینکه دیگری چون ایشون را گفت باید باشیش و میگه پس ما هم حتما هستیم، نه، خودش یک نحو وجودی است که حتما هست. اسمشو گذاشتیم واجب الوجود بذات. اما حالا عقل، موجودات عقلی، موجودات عالم ماده، اینها حتما باید باشن؟ حتما. الان که میفرمایید بله حتما هستن، این درخت حتما هست، این آب الا حتما هست، این سنگ، این چوب، این همه ماها هستیم دیگه، اما این حتمیت آیا از ناحیه ذات خودمونه؟ یعنی ما با ذات ما اقتضا میکرد که ما باید باشیم؟ خب اگر اینه، پس چرا 100 سال قبل نبودی؟ چرا 200 سال قبل نبودی؟ چرا 1000 سال قبل نبودی؟ چون اگه قرار باشه ذات یک شیء اقتضای ذاتیش بر این باشه که باید باشد، پس چرا در یه مقطع زمانی نبود و الان هست؟ پس معلوم میشه این وجودش از ناحیه خودش نیست، این وجودش از ناحیه دیگری است. خب قبل از اینکه این وجود را به او بدهند، سوال میکنیم که آیا او وجود براش حتمیت داره؟ نه. نبودش حتمیت داره؟ نه. شاید بود بشه، شاید هم بود نشود. این اسمشو میگذاریم امکان ذاتی. این امکان ذاتی سرور من، این فقط در مقام ذهنه که الان در عبارت ببینید آقا جان، در عبارت امکان ذاتی از جهات عقلیه، حالا اسم این ستا را، امکان و امتناع و وجوب را در منطق اسمشو میگذارن جهات قضیه. اگه نظر شریفتون باشه، در منطق فرمودن که منطقی بحث از دو بخش میکنه، یک بحث از ماده قضیه میکند، دو بحث از جهت قضیه میکنه. ولذا به منطقی بفرمایید خدا موجود است، جهت قضیه چیه؟ میگه وجوبه. بگیم شریک الباری ممتنع است، جهت قضیه چیه؟ میگه جهت قضیه امتناعه. بگیم زید کاتب است، بگیم جهت قضیه چی؟ میگه جهت قضیه امکانه. این میفرمان جهت. ولذا این ستا را، این سه قسم، وجوب به ذات، واجب امکان به ذات، امتناع به ذات را جهات عقلیه هم میگن و عناصر عقود هم میگن. اینا اسمای گوناگونشونه، جهات عقلیه و عناصر عقود. امکان ذاتی از جهات عقلیه، که جهات عقلیه سه تاست، امکان و وجوب و امتناع، که ایشون یکی از اونهاست و عناصر عقود یعنی قضایاست. حالا و امر سلبی محض یعنی لا اختزاست. این یعنی چی؟ اینها داشته باشید. میگیم وجود خداوند باید باشد. ببینید الان شد جهت ثبوتی من، یعنی اقتضای بودن رو دارد ذاتم. وجود خداوند، ذات خداوند طوری است که اقتضای بود را دارد. این یکی. ذات شریک الباری، همون ذاتی که نیست، حالا ما تصورش میکنیم، میگیم شریک الباری ذاتاً اقتضای نبود را دارد، یعنی میخواد که حتما نباشه. منتها حالا این اشکال تو ذهن شما پیش نیاد، چیزی رو که نیست اقتضا دارد که نباشد یعنی چی؟ اونو میفرما یعنی به این معنا که هرگز نمیتونه باشه، به این معنا. اما ذات بنده و جنابالی اقتضاش این بود که باید حتما باشه؟ نه. حتما نباشد؟ نه. پس ذات ما چه اقتضا داره؟ میگه هیچ اقتضایی نداره. این اقتضا نداشتن را تعبیر میکنن امر سلبی. اینها داشته باشید، این اقتضا نداشتن را تعبیر میفرمان امر سلبی. ولذا میگن امکان ذاتی امر سلبی محض یعنی لا اقتضاست، که به تحلیل عقلی بین ماهیت شی و وجود و عدم آن به لحاظ حصول علت و عدم علت ملاحظه میگرده. که میگیم خود آفتاب ذات او، ماهیت آفتاب، ماهیت آفتاب، ذات آفتاب نه اقتضای حتما بودن رو دارد، نه اقتضای حتما نبودن رو دارد. هیچ کدوم اقتضا رو نداره. بلکه اگر علت او آمده او را وجود داد، ایشون بود را میپذیرد. اگر علت نیامد و بهش وجود را نداد، ایشون هم موجود نمیشود. اما خود ذات او را از او سوال بکنی که آقای آفتاب ذات تو میگه من حتما باید باشم، میگه نه خیر، نه ما همچی اقتضایی نداریم. ذات تو میگه حتما من نباید باشم، میگه نه من همچی اقتضایی ندارم، من ذات من لا اقتضاییه. ولذا میگن امکان، این امکان ذاتی که الان داریم میخونیم اسمشو میگذاریم امکان ماهوی. امکان ماهوی در ذات ماهیت است که ما ماهیت هر شیء را نسبت به وجود با عدم که میسنجیم، میبینیم در متن ذات این ماهیت نه وجود خواستن هست نه وجود نخواستن هست، بلکه میگه آقا ما نه اقتضا داریم وجود را نه اقتضا داریم عدم را، ما هیچ اقتضایی نداریم، ما هیچ تقاضایی نداریم، ما هیچی نمیخواییم. این هیچ نخواستن را، هیچ طلب خواست نکردن را تعبیر میکنن امکان ذاتی امر سلبی است به این معنا. خب این به چه اعتبار اینو میفرمایید؟ این عدم اقتضاش به لحاظ علتشه، میگه من خودم هیچ اقتضا و تقاضایی ندارم، اگه علت آمد به من داد من میپذیرم، اگرم علت به من وجود رو نداد منم نمیپذیرم، برای من فرقی نمیکنه. ولذا از متن ذات خودمون هیچ تقاضایی ما نداریم. حالا از شما سوال بکنیم آقا انسان رو تعریف کنی؟ انسان را، الانسان ماهو، انسان چیه؟ شما در منطق خوندید که میگید انسان جانور گویاست، درسته؟ جانور گویا. آیا در تعریف شما وجود خوابیده است؟ بله؟ یعنی ما الان به شما بگیم که آقا شما این انسان رو تعریف کردید، یعنی انسان موجود یا انسان معدوم؟ میگه آقا شما اصلا چیکار به وجود عدم دارید؟ ما ماهیت انسان رو برای تعریف کردیم، میخواد موجود باشه میخواد نباشه، ما کاری به وجود عدم نداریم که، ما فقط ماهیت رو برای شما تعریف کردیم. و در متن ذات ماهیت هم نه وجود خوابیده است نه عدم، در متن ذات ماهیت انسان نه وجود خوابیده است نه عدم. شما نمیگید که آقا انسان یعنی اونی که باید باشد، یا میفرمایید بگید که اونی که نباید باشد، یه همچی تعریف شما نفرمودید، بلکه میفرمایید آقا انسان یعنی حیوان ناطق، جانور گویا. اون وقت دوباره از شما سوال میکنیم که آقا این انسانی رو که جانور گویا هست ایشون وجود هم دارد یا ندارد؟ اگر قرار باشه وجود یا عدم تو متن ذات خود ماهیت باشه، سوال از وجود و عدم ماهیت میشه امر عبس. اگر شما بگید من وقتی گفتم انسان یعنی جانور گویا، یعنی اونی که حتما وجود دارد، اگه کسی از شما سوال کند که حالا یا وجود دارد یا ندارد، شما میگید چه سوالیه، تو متن ذاتش خوابیده است باید وجود باشه دیگه. این که دوباره سوال میکنید که آیا وجود دارد یا ندارد، معلوم میشه که تو متن ذات ماهیت انسان وجود و عدم خوابیده نبود، چون لا اختزاست. اون وقت آدم اینجوری میگه، میگه اگر علت بیاد و به این ماهیت انسان وجود را بدهد ایشون میپذیره، اون وقت موجود میشود. ولذا میگیم آقا زید موجود شد، آسمان موجود شد، آفتاب، انسان، حیوان موجود شدند. اینطوری چرا؟ برای اینکه تو ذات خودشون وجود خوابیده نیست. ولو اینکه اگه یه شیئی هم معدوم باشه هم نمیتونیم بگیم آقا تو ذات ایشون عدم خوابیده است، چون به لعل به اینکه ایشون باز بعدا موجود بشه. این فرمایشات اینا فرمودن که امکان ذاتی یه امر سلبی است به معنای لا اختزا، و مراد لا اختزا هم یعنی اینکه این ماهیتش را به وجود و عدم وقتی نسبت میدی میبینی هیچ کدوم را خودش ذاتاً تقاضا نمیکنه. بله اگر علت بهش داد میپذیرد، اگرم علت بهش نداد وجودم پیدا نمیکنه. و اگر علت بهش داد و وجود یافت، نمیگیم واجب به ذاته، میگیم وجودش از ناحیه غیره. اگر نه علت بهش وجود رو نداد و معدومه، بازم نمیگیم ایشون ذاتن معدوم است، میگیم که معدوم است به لحاظ اینکه بهش وجود رو نداده اند. روی این اساس تمام موجودات عالم ماده را همه رو تعبیر میفرمایید، میفرمایید به موجودات امکانی. امکانی این امکانی یعنی چه؟ امکانی به معنای این معنایی که الان کردی. جناب صدر متعلقین آمده بر این همچین فرمایش مشا اشکالی وارد کرده خیلی سنگین، فرمود آقا امکانی که شما در ذهن تصور میکنید این چه ربطی به خارج داره؟ چه کار به خارج داره؟ ولذا اگر شما بخواید برهانی رو اقامه کنید که این برهان یک بخشش مربوط به موجودات امکانی باشه، یک بخشش هم مربوط به واجب تعالی باشه، بگید آقا چون تمام موجودات نشئه نظام هستی همه ممکنن، پس اینها نیازمند به واجبن، مراد از این امکان کدوم امکانه؟ امکان ماهوی لا اقتضایی در مقام ذهن. اینها محتاج به واجبن، کدوم واجب؟ واجبی که وجودش در متن خارج حتمی است و از ناحیه ذات خودشه. ایشون فرمود این برهان شما که اسمشو گذاشتید برهان وجوب و امکان، از سست‌ترین براهین. چه برهانی تو درست کردی؟ برای اینکه برهانی که امکانش مال ذهن، میخواید از راه امکان ذاتی وجود در ذهن بیاید اثبات وجود خدای در خارج بفرمایید؟ این که هرگز اثبات خارجی نمیکنه که. ولذا آقا در تعلیقه یه تعبیری فرمودن که حالا اون دو سه سطر بعد تعبیر مفارقات رو همین یک امکان است، بعد اینجا دارن که در این مقام سخنی فراتر است که صدر متعلقین در چند جای اسفار متعرض اون شده، از اون جمله در فصل 16 مرحله 7 اسفار آدرس فلان فرماید وعلم ان المفارق المحض لا امکان له به حسب الواقع. بعد ایشون آمده این امکانی رو که اینجوری الان معنا کردن اینو برداشت، کلن بحث امکان رو برد امکان فقری کرد، فرمود کل موجودات نظام هستی یک پارچه فقر محضن و حق تعالی غنای محض است، و در حقیقت برهان وجود و امکانی رو که در فلاسفه متعارف مطرح بود بر اثبات وجود حق تعالی، این برهان رو برگردوند به برهان فقر و غنا. انشاءالله برای آینده این مقدار وارد بحث بشیم و سرتون درد بیاریم. الحمدلله.